من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملعن على أعدائهم أجمعين. بحث مرحوم آقای آخوند به اینجا رسید که وضع حروف مثل وضع اسماء اجناس عام موضوع لهشون هم عام مستعمل فیهشون هم عام، یعنی واضع وقتی خواسته لفظ من را برای معنای ابتداء از یک نقطه خاص وضع کنه، معنای کلی ابتداء را تصور کرده، لفظ من را برای همون معنای کلی ابتدا وضع کرده و مستعمل فی هم همین معنای کلی ابتدا. سوال شد پس چه فرقی است بین معنای من و الابتدا که یکی معنای حرفی است و دیگری معنای اسمی، پس چه فرقی بین این هاست؟ مرحوم آقای آخوند پاسخ دادند که فرق بین من و ابتدا مربوط به مقام استعمال و مکان استعمال. گویا واضع که هر دو را برای معنای واحدی وضع کرده، یه شرطی کرده، یه تعهدی از ماها گرفته که در بعضی از استعمالات از کلمه ابتدا استفاده کنیم، در بعضی از استعمالات از کلمه من استفاده کنید. بعضی جاها معنای اسمی را به کار ببرید، اونجایی که میخواید استقلالا نگاه بکنید، در بعضی جاها کلمه من را به کار ببرید، اون جاهایی که خواستید معنایی را به عنوان وصف و حالت در غیر بیان بکنید. بعد فرمودن و من هذا الباب خبر و انشاء، در باب خبر و انشاء هم مسئله همینه. البته عنایت بفرمایید، منظور ما الفاظی است که هم در خبر استعمال میشه و هم در انشاء، و الا بعضی از الفاظ خاص انشاء، بعضی از الفاظ خاص اخبار. ما در رابطه با اونها مشکل نداریم. الفاظی که مثل بیعتو که هم برای اخبار ازشون استفاده میشه هم برای انشاء، میفرماید اینها هم وضعشون یکیست، وضع شده برای معنای فروختن، بیعتو لکن در یک جا مقام استعمال اقتضا میکنه که قصد خبر از گذشته رو داشته باشه، در یک جا علیکم السلام مقام استعمال اقتضا میکند که قصد انشاء و ایجاد اعتباری داشته باشه. پس هر دو به یک معنا هستند، لکن مقام استعمال متفاوت. پس تقریبا نظر مرحوم آقای آخوند در باب حروف معلوم شد و کذالک می‌فرماید در باب اسماء اشاره و ضمائر. اسماء اشاره میگه وضعش همین طوره، اسم اشاره مثل هازا. ببینید هازا در واقع یه خورده به نظر ظاهری مشکلش بیشتره، چون هازا اشاره به یک موجود مشخص خارجی میکنه. مع ذلک حتی در مورد این هازا آیه آخوند حرفشون اینه، میفرماید وقتی که واضع خواسته لفظ هازا را برای معنای اشاره وضع بکنه، لفظ هازا را تصور کرده. معنای کلی اشاره به مفرد مذکر حاضر این را هم تصور کرده، معنای متصورش کلی است. لفظ را برای همین معنای متصور کلی وضع کرده، موضوع لهش هم شده چی؟ کلی. پس در اسماء اشاره هم وضع عام، موضوع له عام، چون معنای متصور واضع در موقع وضع یه معنای عام و کلی بود. معنایی که این لفظ رو براش وضع و جعل کرده اینم کلیست. پس وضعش عام، موضوع لهش عام. پس چه فرقی است بین معنای کلی و اسمی اشاره و هازا؟ این همون سؤالی که در مورد حروف بود، چه فرقی است بین معنای کلی ابتدا که یه معنای اسمی است و معنای من که یه معنای حرفی است؟ این همون سؤال در باب اسماء اشاره میکنیم. آیا آخون چه فرقیه بین معنای کلی اشاره؟ اشاره مفهوم اسمی است، طرف نمیخواد، متعلق نمیخواد، یه معنای اسمی است. و معنای هازا، هازا یه معنای حرفیه، یعنی شبیه حرفیه، در حقیقت متعلق میخواد. هازا یعنی چی؟ کی؟ ایشون میگه هیچ فرقی بین وضع اینها نیست، خلافا للمشهور. میگه هر دو معناش کلیست، وضعش عام، موضوع لهش هم عام. فرق در چیه؟ میگه فرق در اینه، مقام استعمال. مقام استعمال الاشاره که یه مفهوم اسمیه با مقام استعمال هازا متفاوت. واضع وقتی خواسته وضع بکنه هازا و الاشاره، لفظ اشاره و لفظ هازا رو وضع کرده، هر دو رو برای معنا، اونم معنای کلی. لکن اون موقع گویا یه تعهدی از ما گرفته که اشاره، لفظ اشاره رو یه جاهایی میتونید استعمال کنید، لفظ هازا را در یک مقامات دیگر. این مسئله ابتدا و من، پس فرق مربوط میشه به مقام استعمال. و کذالک در مورد ضمائر، ضمائر هم همینطوره. ضمائر اونم وضعش عام و موضوع لهش عام. چرا؟ میگن ببینید ما دو دسته ضمائر داریم، ضمائر غائب و ضمائر مخاطب. ضمیر غائب مثل هوه، ضمیر غائب ایشون میگه ملحق به اشاره است. وقتی میگیم او، این شبیه اشاره است، همون حکم اشاره رو داره، وضعش مثل اشاره است. ضمائر مخاطب تو، انت، این هم وضعش عام و موضوع لهش عام. یعنی چی؟ داستان و تحلیل کار واضع در موقع وضع انت اینه، واضع لفظ انت را تصور کرد، چون برای وضع گفتیم لابد من تصور لفظ و تصور معنا، بعد عملیات وضع و جعل اللفظ للمعنا انجام بشه. خب اول لفظ انت را تصور کرد، بعد معنای انت، معنای انت چیه؟ تو ظاهرش اینه جزئیه، یعنی یه موجود مشخص خارجی، ولی نه، واضع، آقای آخون میگن واضع یه معنای کلی رو در نظر گرفته. اون معنای کلی چیه؟ مفرد مذکر مخاطب. و آمده لفظ انت را برای همین معنای کلی وضع کرده. خب اگر اینه، پس چه فرقی است بین معنای اسمی تخاطب و معنای انت؟ یکی اسمی است، یکی حرفی، یعنی هیچ فرقی بین اینا نیست. اگر بنا بود فرقی بین اینا نباشه، باید می توانستیم هر کدام را به جای دیگری استعمال کنیم. به جای انت بگیم چی؟ تخاطب مثلا، یه چیز اینجوری به کار میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم. پس فرق مربوط میشه به چی؟ مقام استعمال. نظر آقای آخون خلاف مشهوره دیگه. نه، مشهور میگن موضوع له خاصه، میگن واضع تو همه، تو حروف، در اسماء اشاره، در ضمائر. حرف مشهور اینه، مشهور میگن واضع در موقع و لفظ انت را تصور کرده. خب معنای کلی مفرد مذکر مخاطب را هم تصور کرده، ولی لفظ را برای این معنای کلی قرار نداده. برای چی قرار داده؟ مصادیقش و جزئیاتش. مصادیقش کدوم هاست؟ همین انتایی که من میگم، انتایی که شما میگی، هزاران مصداق داره دیگه. لفظو برای افراد اون کلی قرار داده، نه برای به اصطلاح خود معنای کلی. آقای آخون نظرشون برخلاف مشهوره، میفرماد خیر، در اسماء اشاره، در ضمائر، در حروف و همه اون چرا که از این قبیله است، لفظ اینها وضع شده برای معنای کلی، یعنی وضعشون عامه، موضوع لهشون هم عام. فتحصل من ذلک کله در امر ثانی، که وضع و اقسام وضع معلوم شد به حسب امکان. مرحوم آی آخوند فرمودن از اقسام اربعه متصوره سه قسمش بیشتر ممکن نیست، بحث امکانیش. سه قسمی که امکان داره، وضع عام، موضوع له عام. دومیش وضع خاص، موضوع له خاص. سومیش وضع عام، موضوع له خاص. این سه قسم ممکنه. قسم چهارم که عبارت باشد از وضع خاص، موضوع له عام، این را گفتن ممکن. در مقام وقوع خارجی این اقسام، خب از این سه قسم آیا هر سه قسمش واقع شده و مثال هم داره؟ آقای آخوند فرمودن نه خیر، دو قسم اولش فقط مثال داره، وضع عام و موضوع له عام، و دیگری وضع خاص، موضوع له خاص. قسم سومش مثال نداره، وضع عام، موضوع له خاص، خلافاً للمشهور فرمودن مثال نداره. مشهور برای این قسم سوم مثال زدن، مشهور گفتن وضع حروف، وضع اسماء اشاره، وضع ضمائر، اینا همه از قبیل وضع عام و موضوع له خاص. آقای آخوند با مشهور مخالفت کردند، فرمودن نه، در حروف، در اسماء اشاره، در ضمائر، مثل اسماء اجناس، مثل انسان، مثل لفظ انسان، لفظ بقر، وضعش عام، موضوع لهش هم عام. عبارت رو دقت کنید. ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء. بعید نیست اختلافی که در باب خبر و انشاءه، ایزن کذالک. ببینید منظور از اختلاف در خبر و انشاء، توجه داشته باشید، گفتیم منظور جملاتی است که هم در مقام اخبار و هم در مقام انشاء به کار می‌رود. جملاتی که گاهی به صورت خبر و گاهی به صورت انشاء، مثل به تو، بس در ایناست، نه اونایی که اصلا دو مقوله هستن و هیچ وقت به جای هم به کار نمیرن. اینا رو میخوام ببینیم آیا واقعا یه وضع دارن یا دو وضع دارن، و آیا معنای اینها و موضوع له اینها چیه. کذالک یعنی چی؟ یعنی در اینا هم موضوع له و مستعمل فیهشون یکیست، فقط فرق در مقام استعماله. فیکون الخبر موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معناه فی موطنه. پس خبر وضع شده برای اینکه استعمال بشه در حکایت ثبوت معنای خبر در موطنش. خبر وضع شده برای اینکه بگه بابا این خبر، ببخشید، معنا و مضمون این خبر در موطن خودش واقع شده. گفت جا زید من السفر، این برای چیه؟ برای اینکه حکایت کنه از آمدن زید در دیروز مثلا. ول انشاء لیستعمل فی قصد تحققه و ثبوته. انشاء هم وضع شده، یعنی در حقیقت اینجوری و یکون الانشاء موضوعا لیستعمل. انشاء هم وضع شده برای اینکه استعمال بشه در قصد تحققه، یعنی تحقق المعنا، و ثبوته یعنی ثبوت المعنا. و این اتفقا فی مستعملا فی، اگرچه اتفاق دارن در اونچه که استعمال شدن در او. یعنی چی؟ یعنی برای اون که معنای اینها با هم فرقی نمی کنه. این به تو هم فروختنه، اونم فروختنه، اما فرقشون در چیه؟ اون لیستعمل، مقام استعمال، قصد استعمال. از اخبار یه قصد میکنه آدم، از انشاء یه قصد. در مثل بعتو هیچ فرقی نیست. فتأمل ثم انه، تا اینجا معلوم شد که فرق بین معنای اسمی و حرفی، فرق بین الابتدا و من، مربوط به چیه؟ فقط مقام استعمال. میگه قد انقد هم ما حققناه، از اون چه که ما تحقیق کردیم اون را در حروف، فی الحروف، معلوم میشه انه یمکنن یقال که چی؟ ان المستعمل فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ایذن عامون، یعنی مستعمل فی هم در مثل اسماء اشاره و ضمائر ایذن، یعنی مثل همون حروف، یا همانطوری که وضع و موضوع لهش عامه، مستعمل فیهش هم چیه؟ عام. پس تشخصات اینها چجوری پیدا میشه؟ هازا در حقیقت داره به یه موجود مشخص خارجی اشاره میکنه. هو یا انت یک تشخص خارجی داره، تو داره به یه معنا میگه کی. پس این تشخصات از کجا پیدا میشه؟ فرق انت که من میگم با انتایی که شما میگید چجوری پیدا میشه؟ میگه فرقش در چیه؟ و ان تشخصه انما نشأ من قبل طور استعمالها. طور استعمال و ظرف استعمال و مقام استعمال اینها متفاوته. حیث ان، خب یکی یکی حالا میگه اسماء اشاره، ان اسماء الاشاره وضعت لیشار بها الى معانی. اسم اشاره وضع شده برای چی؟ برای اشاره به این اسماء به معانیشون. یعنی چی؟ یعنی وضعش که عامه، موضوع لهش هم چیه؟ عامه، چون وضع شده برای اشاره به معانی خودش. هازا وضع شده برای اشاره به معنای مفرد کلی حاضر. خب پس معنا کلیست و از آن موضوع له مستعمل فی هم و کذا بعض الزمائر. منظور از میگه کذا بعض الزمائر، این بعض الزمائر کدامه؟ زمائر غائب که اینا مثل اشاره است، حکم اشاره رو داره. و بعضها یعنی کذا بعض الزمائر منظور چیه؟ یعنی در حقیقت کذا وضعت لیشار بها الى معانیها، ضمیر غائبم وضع شده برای اشاره به معناش. منتها فرق ضمیر غائب هو با هازا در چیه؟ هازا اشاره به حاضره، هو اشاره به چیه؟ غائب. یه تفاوت های اینجوری. و بعض الزمائر، بعضی از زمائر مثل انت، این وضع شده برای چی؟ لیخاطب به هل معنا، برای اینکه اون معنا را مورد خطاب قرار. خب اینم یه معنای کلیست، انت برای معنای مخاطب است. خب پس در واقع اسماء اشاره و ضمائر دو تا مفهوم کلی دارن، یکی مفهوم اشاره است، یکی مفهوم تخاطب. مفهوم اشاره مال خود اسم اشاره است و ضمیر غائب، تخاطب هم مال ضمیر مخاطب. دو تا مفهوم کلی داریم، این دوتا یستدعیان از تشخص کما لایق. اینا خود اشاره و تخاطب اقتضای تشخص و جزئیت میکنن. و این تشخص در کجا پیدا میشه؟ آیا مربوط به مقام وضعه؟ یا مربوط به موضوع لهه؟ یا مقام استعمال؟ این مال مقام استعماله، اصلا کاری به خود معنا و موضوع له و مستعمل فی نداره. فدعوا ان المستعمل فی فی مثل هازا و هو و ایاک. خب یک کسی آمده ادعا میکند که آقا در مثل هازا، وقتی میگیم هازا زیدون یا میگیم هو زیدون یا میگیم ایاکه و کذا، مثلا ضرب ایا، خب در همه اینها هازا هو ایاکه معناش چیه؟ یک کسی آمده ادعا میکنه، یعنی خود مرحومشه، میگه که ما ادعامون اینه مستعملون فی و موضوع الله در این الفاظ یه معنای چیست؟ کلیست. اون معنای کلی چیه؟ انما هو المفرد مذکر، یه معنای کلیست. پس میگی آقا اگه معنای کلیه، من وقتی میگم هازا دارم اشاره میکنم به یک فرد خاص، یعنی دارم لفظ هازا رو در غیر موضوع له استعمال میکنم، معنای حرف آقای آخوند این میشه دیگه. آقای آخوند میگه آقا هازا وضع شده برای چی؟ هازا وضع شده برای مفرد مذکر حاضر، این معنای کلیست. خب اگر من هازا رو اومدم در زید استعمال کردم، یعنی لفظ هازا را در غیر موضوع له استعمال کردم، یعنی این استعمال میشه استعمال مجازی، چون آقای آخوند میگه هازا بحث شده برای چی؟ برای مفرد مذکر حاضر. اما من اومدم استعمال میکردم در این آقا، میگم هازا، این مگه مفرد مذکر حاضره؟ این معنای کلیست. پس استعمال من یک استعمال مجازی است؟ میگه نه، مقام استعمال خودش این تشخص را ایجاد میکنه. ببینید، و تشخصه انما جاء من قبل الاشاره و اول تخاطب به هذه الالفاظ الی. خود معنای اشاره وقتی من میگم هاذا، این خودش جزئیت رو درست میکنه. وقتی میگم انت، تخاطب خودش این جزئیت و تشخص رو درست میکنه. و تشخصه انما جاء من قبل الاشاره او تخاطب به هاذه الالفاظ الیه. تشخص از قبل اشاره یا تخاطب به این الفاظ الیه به اون چیز ایجاد میشه و میاد. فان الاشاره او تخاطب لا يكون الا الى الشخص. این الى الشخص مربوط به اشاره است. او مع الشخص این مربوط به چیه؟ تخاطب. اشاره به کیست؟ به شخصه. تخاطب با کیست؟ مع الشخصه. پس اشاره و تخاطب خودش این جزئیت رو ایجاد میکنه. لازم نیست واضح از اول لفظ رو برای معانی جزئی وضع بکنه. لازم نیست از اول واضح لفظ هازا رو وضع کنه برای مصادیق جزئی اشاره. واضح کار خودش رو کرد، لفظ هازا رو برای معنای کلی وضع کرد. این منم که وقتی دارم اشاره میکنم اینو جزئیش میکنم در مصادیقش بکار. بله، تشخص مفرد مذکر یعنی مصداقش. ببینید مفرد مذکر مثل انسانه، یه معنای کلیست. المفرد المذکر قابل انطباق بر افراد کثیر. خب اما مصادیق مفرد مذکر کدوم هست و چجوری پیدا میشه؟ با اشاره من. هازا وقتی میکنم، وقتی میگم هازا، این در حقیقت مثل زید برای انسان، مصداقی برای مفرد مذکر. فدعوا اگر ما همچین ادعایی بکنیم، این غیر مجازفت، دعوای بیهوده ای نیست، دعوای همچین حسابی هم هست. فتلخص مما حققنا ان التشخص الناشی من قبل الاستعمالات، هر چیه مال مقام استعماله. تشخص ها در مقام استعمال ایجاد میشه. اگه من میگم من سرت من بصرا الی کوفه، این مقام استعماله که برای این من یه مصداق خا درست کرده. من خونم تو بصره ساعت فلان، این یه فردیه برای ابتدا. این مقام استعماله که یه فرد و مصداق برای معنای ابتدا درست میکنه، و الا فردیت و مصداقیت اصلا تو نظر واضع نبوده، اصلا جزء موضوع الله هم نیست. ان تشخص ناشی من قبل الاستعمالات، تشخص، فردیت، مصداقیت، جزئیتی که از قبل استعمال پیدا میشه، لا یوجب تشخص المستعمل فی، موجب تشخص مستعمل فی، موجب جزئیت مستعمل فی، موجب جزئیت موضوع له چیه؟ نمیشه. و از عام موضوع له، عام مستعمل فی هم عام. حالا سواء کان تشخصا خارجی جن کما فی مثل اسماء الاشاره، تشخص مال مقام استعمال. در اسم اشاره تشخص و مصداق و فردیت درست میشه، وقتی میگم هازا با اشاره درست میشه. او ذهنی گن، این تشخص گاهی ذهنی میشه. منظور از تشخص ذهنی چیست؟ قبلا هم گفتیم فرد ذهنی برای مفهوم چجوری پیدا میشه، انسان چطوری مفهوم انسان جزئی ذهنی میشه، به احسن، به توجه، به تصور، به لحاظ. تا زمانی که من مفهوم انسان رو تصور نکردم، این یه مفهوم کلی تشخص بله نداره، فرد ذهنی براش نیست. انسان یه فرد خارجی داره، یه فرد ذهنی. فرد خارجی و مصداق خارجی و تشخص خارجی انسان چیه؟ زید، عمر، حسن، تقی. تشخص ذهنی انسان، فرد ذهنی انسان، مصداق ذهنی انسان، جزئی ذهنی برای انسان چیه؟ به تصور کردن من. من الان که مفهوم انسان رو تصور می کنم، این یه مصداق ذهنیه برای انسان. شما که تصور کردی یه مصداق ذهنی دیگری است. من یه دقیقه دیگه تصور بکنم، باز این یک جزئی ذهنی دیگری است برای انسان. همینطور هر بار توجه، هر مرتبه تصور مفهوم انسان در حقیقت یک جزئی ذهنی برای انسان درست. کما فی اسماء الاجناس و الحروف و نحوه هم، جزئی ذهنی حروف هم به تصور اونهاست. من غیر فرق فی ذالک، اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس، بدون اینکه در این مسئله بین حروف و اسماء اجناس ها فرق باشه. ولا عمری هازا واضحون، میگه به جان خودم این چیه؟ واضح و روشنه. اینقدر دیگه حالا گفت به یک کسی برای هر مسئله‌ای که بحث میکرد دلیل میآورد، میگفت به هزار و یک دلیل این مسئله اینجوریست، دلیل هزار و یکمیش به جدم بود، میگفت به جدم مسئله اینطوریست. حالا دیگه آقای آخوند بعد از این همه عدلی میگه ولا عمری هازا واضحون، خلاصه این دیگه واضح. حالا ولذا میگه انقدر مسئله واضحه که لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له و المستعمل فیه خاصن، لذا در کلمات علما و قدما شما میبینید اصلا سخن از اینکه موضوع له و مستعمل فیه در اینها خاص باشه به میان بله نیامده. هیچ کس از اینا نیامده بگه وضع حروف عام، موضوع لهش خاص. اول مستعمل فی خاصن فی الحروف لیس عین ولا اثر، در کلام قدما هیچ رد پا و نشانه ای نیست که گفته باشن موضوع له یا مستعمل فیه در باب حروف چیه؟ خاص. و انما ذهب الیه بعض من تأخر، این جدیدی ها اومدن این حرف رو زدن، از قدما کسی این را. و لعله لتوهم کون قصدهی بما هو فی غیرهی من خصوصیات الموضوع له، منشأ این که این بیچاره ها آمدن گفتن موضوع له در حروف خاصه اینکه یه عده ای آمدن گفتن وضع عام موضوع له خاصه، لعل به این دلیل که چی؟ به این دلیله که اینا اومدن نگاه کردن معنای حرف عبارت است از این که چیزی که لحاظ بشود به عنوان یک حالتی برای غیر، یک وصفی برای غیر. این کلمه لوهزه رو تو معنای حرف دیدن، گفتن خب لحاظ یعنی همون توجه ذهن، لحاظ مساویه با جزئیت. این که من الان مفهوم مثلا من را تصور کنم، مفهوم ابتداء را تصور کنم، این یعنی چی؟ جزئیت. لذا اومدن گفتن در حروف موضوع له خاص. میگه منشأ اشتباهشون اینه. ببینید لعلهو یعنی لعل، این ذهاب، ذهاب بعض من تأخر، علت این که اینا رفتن به این سمت و گفتن موضوع له در حروف خاصه یا مستعمل فی خاصه، به خاطر اینه لتوهم کون قصدهی، توهم کردن که قصد این معنا به ما هو فی غیره، یعنی قصد این معنا به ما انه فی غیره، یعنی لحاظ این معنا به عنوان حالت و وصف برای غیر. خب این من خصوصیات الموضوع. یعنی چی؟ یعنی لحاظ این معنا به عنوان حالت برای غیر، ها، این لحاظ مساویه با چی؟ خصوصیت، مساویه با خاص شدن، مساویه با جزئی شدن. گفتن این قصد، این قصدهو ای لحاظهو، ای لحاظ المعنا، قصدهو یعنی قصد المعنا، لحاظ المعنا به ما هو فی غیره. این عبارت اخرى من تعریف معنای حرفیه، یعنی المعنى الذي لوهز حالتا للغير. گفتن خب این معنای حرفیه، خب اینم باعث میشه چی؟ این من خصوصیات الموضوع، یعنی از خاص بودن و جزئی شدن موضوع. اول مستعمل فی والقفله، اینا غفلت کردن من ان قصد المعنا من لفظهی، قصد معنا از یک لفظ، علا انهائهی یعنی چه استقلالا چه تبعا، لحاظ یک معنا چه به نحو استقلالی چه به نحو غیر استقلالی، لا یکاد یکون من شؤونهی، این از شؤون معنا و اطوار معنا نیست. اگر لفظ انسان وضع شده برای معنای انسان، لفظ ابتدا وضع شده برای معنای کلی ابتدا، یا لفظ من وضع شده برای ابتدا، در واقع این وضعی که در اینجا واقع شده، حالا یکیش لحاظ استقلالی درشه، یکی لحاظ تبعی. این لحاظ و معنا استقلالا یا لحاظ و تبعا جزء معنا نیست. و الا یعنی چی؟ یعنی و الا اگر لحاظ معنا داخل در معنا باشد و الا، یعنی و الا اگر لحاظ معنا داخل در معنا باشد، فلیکن قصده بما هو هو و فی نفسه کذالک. یعنی چی؟ یعنی پس باید در معانی اسمیه هم این چنین باشد. قصد المعنا و لحاظ المعنا به ما هو هو، یعنی لا فی غیره، یعنی قصد المعنا و لحاظ المعنا استقلالا، درسته؟ فلیکن قصد معنا و لحاظ معنا به ما هو هو و فی نفسه. این و فی نفسه تفسیر همون به ما هو هو است. خب کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی این هم احسن باید جزئی بشه. اگه قرار بود لحاظ معنا داخل معنا بشه، پس باید معنای اسمی هم چی بشه؟ جزئی بشه، چون این لحاظ معناست. حالا استقلالا بالاخره لحاظ توش آمده. اگه قرار بود شما لحاظ را باعث جزئی شدن بدانی و بگید این لحاظ جزء معنای موضوع لهه، معناش چی آقا؟ پس معنای اسمی هم باید جزئی بشه. فتأمل فی المقام فإنه دقیق و قد زل فیه اقدام و غیر واحد من اهل اهل تحقیق و تدقیق. الثالث صحت استعمال لفظ. درس دارید بعدش؟ خب این دو سه دقیقه میشد این الثالث خون، حالا این باشه برای فردا میشه.